کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
کرا اونیه 29 ذوالقعده 642. ماه از آمدن شمس تبریزی 6 بار بدر تمام شده و 6 بار هلال. در عرض این مدت شوهرم مثل هلال هر روز کمی تغییر کرده و از من و از پسرانش دورتر شده. گویی آدمی دیگر شده. ابتدا گمان کردم شور و هیجانی گذراست و بالاخره هرچه باشد حوصله‌شان از هم سر می رود. اما آنطور نشد. برعکس، روز به روز بیشتر به هم گره خوردند. با هم که هستند یا در سکوتی عجیب پرو می روند یا پچ کنان صحبت می کنند. نتوانستم بفهمم چطور می توانند این همه مدت سکوت کنند یا این همه حرف برای گفتن از کجا می آورند. مولانا پس از هر بار صحبت با شمس به آدمی دیگر تبدیل می شود. دور و غرق در فکر، انگار تنش اینجاست، خودش نه. دنیایش دنیایی دو نفر است، جایی برای نفر سوم ندارد. بر حرفی در آن واحد و به شکلی واحد عکس العمل نشان می دهد. با هم قصه دار می شوند، با هم سکوت می کنند، با هم به فکر می روند. حالتهای روحیشان با هم بسته است. بعضی روزها مانند گهواره‌ای که نسیم تکانش می دهد ساکتند. نمی خورند، نمی آشامند. بعضی روزها مانند رودی خروشان بی وقفه حرف می زنند، می خوانند، راه می روند. مردی که 8 سال است، شوهرم است. مردی که بچه هایش را مثل بچه خودم بزرگ کردم. مردی که برایش بچه آوردم، به مردی غریبه تبدیل شده. فقط وقتی به خواب عمیق فرو رفته خودم را به اون نزدیک حس می کنم. بیشتر شبها کنارش دراز می کشم و به صدای نفسهایش گوش می دهم. فقط در آن حال و هوای محرمیت است که حس می کنم زنش هستم و در دلم روزنه امیدی پیدا می شود که شاید پیوند گذشته ایمان دوباره جام بگیرد. پیوسته به خودم امید می دهم. سعی می کنم به خودم بقبولانم که همه چیز درست می شود. صد البته که شمس روزی می رود. هرچه باشد درویشی خانه به دوش است. مولانا اینجا با من می ماند. او به این شهر، به شنونده هایش، به طلبه هایش تعلق دارد. تنها چیزی که لازم است صبر کردن است. هر وقت صبر تمام می شود روزهای گذشته را به یاد می آورم. روزهایی را که جلال الدین همیشه و در همه حال کنارم بود. وقتی خبر ازدواجمان پخش شده بود بعضی ها پشت سرم حرفایی زده بودند. کرا قبلا مسیحی بوده. این زن اصالتاً رومی است. حتی اگر به دین حق هم گرویده باشد چطور می توانی به او اعتماد کنی؟ بیگانه است. از ما نیست. عالم بزرگی مثل تو باید زنی بگیرد که مسلمان به دنیا آمده و مسلمان بزرگ شده باشد. اما مولانا اهمیتی به این حرفا نداد. نه آن هنگام نه بعدها. از این بابت همیشه سپاسگزارش خواهم بود. آناتولی دیاری است که در آن دینها، باورها، عادتها و قصه ها در هم آمیختند. اگر غذاهای مشابهی می‌خوریم و ترانه های من یکی است، از باورهای باطل من مشترک است. اگر باورهای باطل من مشترک است و شبها ممکن است در خواب رویاهای من یکی باشد، پس چرا نتوانیم با هم زندگی کنیم؟ بچه های مسلمانی می شناسم که نام عیسی بر خود دارند. بچه های مسیحی هم می شناسم که مادرهای رضای مسلمان شیرشان دادند. آناتولی مثل آب براق و جاری است. در اینجا همه ی حکایت ها با هم یکی می شوند. اگر میان مسیحیت و اسلام دروازه مرزی باشد، گمان نمی کنم این دروازه آنطور که متعصب های دو طرف ادعا می کنند غیر قابل عبور باشد. چون همسر دانشمندی مشهور همچون مولانا شده ام، همه گمان می کنند برای علما زیاده ارزش قائلم، اما اینطور نیست. شاید عالمان دینی خیلی چیزها بدانند، اما ایمان از راه های عقلی و نقلی به کف می آید یا از راه قلب. استادان گاه چنین حرف هایی می زنند که درک کردنشان دشوار است. علمای مسلمان از مسیحی ها انتقاد می کنند چون تثلیث را قبول دارند. دانشمندان مسیحی هم از مسلمانان انتقاد می کنند چون می گویند قرآن بی‌نقص است. چنان حرف میزنند انگار این دو دین فرسنگ ها با هم فاصله دارند. حالان که با وجود مباحثه های فراوان علمای دینی، وجوه مشترک مسیحیان عادی و مسلمانان عادی در آناتولی بسیار زیاد است. فرزندان یک خاکیم، زیر آسمان مشترک. میگویند سخت‌ترین چیز برای مسلمانی که به مسیحیت گرویده قبول کردن تثلیث است. برای مسیحی که به اسلام گرویده نیست سخت‌ترین چیز رها کردن تثلیث است. و اما خودم برایم سخت نبود که بپذیرم عیسی پسر خدا نیست، بنده خداست. قرآن از قول حضرت عیسی چه میگوید؟ من بنده خدایم، به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است. هنگام گرویدن به اسلام این را از اول پذیرفتم. دشوارترین موضوع برایم ترک کردن مریم بوده. این را به کسی نگفتم، حتی به مولانا. اما گاه دلم برای آن چشمهای مهربان و قهوه‌ای مریم تنگ می شود. صورتش همیشه به من آرامش می بخشید. مریم مهربان و دوست داشتنی با آن چشمهای مخملی. در اصل از وقتی شمس تبریزی به خانه ایمان آمده آنقدر گیج شدم که پیش از همیشه حسرت مریم را می کشم. به سختی می توانم جلوی خودم را بگیرم و به آستان حضرت مریم دعا نکنم. در چنین مواقعی احساس گناه از درون مرا می خورد. آیا فکر کردم به مریم باعث می شود از دین جدیدم منحرف شوم؟ دوست داشتم از مولانا بپرسم، اما وقتی خودش را هم به زور می بینم چطور می توانم چه این سؤال حساسی بپرسم؟ از این راز کسی خبر ندارد، حتی همسایه هم صفیه که در هر موضوعی همراز من است. فکر نمی کنم درک کند. کاش می توانستم دردم را به شوهرم بگویم، اما چطور؟ می ترسم با این کار از من دورتر بشود. پیش از این مولانا همه کسم بود، اما الان فرقی با سایه ها ندارد. نمی دانستم، فهمیدم. پس در این دنیا امکان دارد با مردی زیر یک سقف زندگی کنی و یک رخت خواب را با او قسمت کنی، اما باز در حسرتش بمانی. پس آدم دلش فقط برای کسانی که دورن تنگ نمی شود. ممکن است دلت برای نزدیکترین آدم هم تنگ شود. ممکن است شوهرت که با او سر بر یک بالین می گذاری یک روز صبح ناگهان به غریبه ای تبدیل شود. شمس قونیه، 8 محرم 643. این همه ترس و وهم و من، انسان‌هایی پیدا می‌شوند 30 ماه رمضان را روزه می‌گیرند. عید که شد، برای کفاره گناهانشان گوسفند حنابسته سر می‌برند. به حج تمتع و عمره می‌روند. روزی 5 سر بر سجاده می‌گذارند. اما در دلشان نه جایی برای محبت است، نه جایی برای مرحمت. مرد حسابی، پس برای چه این همه زحمت می‌کشی؟ مگر بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن می شود ایمان آورد؟ اگر عشق نباشد، عبادت هم کلمه خشک و خالی می شود. عبارت از 5 کنار هم نشسته. پوسته بی مغز. انسان باید با عشق و در عشق ایمان بیاورد. باید در رگ‌هایش عشق به خدا و انسانها را حس کند. گمان می کنند آفریدگار جای آن بالا در آسمان هاست. بعضی ها هم در مکه و مدینه به دنبال او می گردند، یا در مسجد محلهشان. مگر خدا در یک مکان می گنجد؟ چه قفلتی. او تنها در یک جاست، در دل عاشقان. از این رو چنین گفته است: نه آسمان می تواند در برگیرد مرا، نه زمین. فقط و فقط در قلب بندگان مؤمنم می گنجم. این ابله را ببین، می خواهد با خدا معامله کند. یعنی تو الان هر گونه خباثت را در ذهنت بپروران، پشت سر این و آن غیبت بکن، به ناموس مردم چشم داشته باش، حق را ناحق بکن، به محض خارج شدن از مسجد نمازی را که خوانده ای فراموش بکن، بعد هم خیال بکن با 2 گوسفند قربانی کردن و 4 دعا از برخواندن همه چیز درست می شود. اگر پاک کردن قلبت را نمی دانی، بیهوده وضو نگیر. آفریدگار من تاجر نیست که با امثال تو تجارت بکند. آفریدگار من بقال نیست که گوشه ای از دفترش ستون گناه داشته باشد و گوشه دیگر ستون ثواب. بعد همین دو را از هم کم کند و حسابت را در بیاورد. نه در یک دستش ترازویی است برای کشیدن، نه در دست دیگرش قلمی برای نوشتن. پروردگار من از این حسابهای پست منزه است. او زیبایی پرشکوه، نوری بی پایان، مرحمت و رحمتی بیکران است. از چه رو بتیا الله بپرستم؟ پروردگار من همیشه زنده است، اسمش حی. از چه رو میان تأییدها و منها و زنها و حسابها بمانم؟ پروردگارم بسیار دوست دارنده است. چطور میتوانم پشت سر دیگر انسانها بدگویی کنم اگر باور داشته باشم که خدا هر لحظه همه چیز را میشنود؟ اسمش رقیب. تا هنگامی که پاهایم توان داشته باشد، نفسم براید و فرو برود و قلبم بتپد، برای ستایش او ترانه می سرایم و پای می کوبم. دایره می شوم و چرخ می زنم. مادامی که از روحش در من دمیده است، من هم در نفسم او را یاد می کنم. نفس خود را خرد می کنم تا هنگامی که ذره‌ای در بی نهایت، حبه‌ای در عشق و گردی در عمارت معظمی شوم که او برساخته. با شور و اشتیاق و ثبات قدم به طرف او خواهم رفت، نه فقط به خاطر چیزهایی که به من ارزانی داشته، بلکه به خاطر چیزهایی که از من دریغ کرده نیز شکر خواهم کرد، چون تنها اوست که می داند چه چیز به صلاح من است. قاعده 24 رو: حال که انسان اشرف مخلوقات است، باید در هر گام به یاد داشته باشد که خلیفه خدا بر زمین است و طوری رفتار کند که شایسته این مقام باشد. انگار اگر فقیر شود، به زندان افتد، آماج افترا شود، حتی به اسارت رود، باز هم باید مانند خلیفه‌ای سرفراز، چشم و دل سیر و با قلبی مطمئن رفتار کند. شریعت میگوید مال تو مال خودت، مال من مال خودم. طریقت میگوید مال تو مال خودت، مال من هم مال تو. معرفت میگوید نه مال منی هست نه مال تویی. حقیقت میگوید نه تو هستی نه من. متعصب‌ها به جای آنکه خود را در عشق خدا فنا کنند و با نفس خود جهاد کنند، همیشه با دیگران می‌جنگند و از نسلی به نسل دیگر تخم ترس می‌پاشند. اگر انسان بدبینانه نگاه کند به همه جا، طبیعی است که همه جا بدی می‌بیند. هرگاه در جایی زلزله یا خشکسالی شود، نشانه غضب خداوند می‌شمارند. حالان که آشکارا گفته است رحمتم از غضبم فزون است. با این حال می نشینند و نظاره می کنند. می خواهند حق انتقامشان را بگیرند. زندگیشان پر است از کینه و خصومت. نامهربانی ابر سیاهی است که رویشان را پوشانده. مبادا درخت ها باعث شوند جنگل را نبینی. به آیه های تنها قناعت نکن. باید جزها را در پرتو کل خواند و کل در جوهر پنهان است. متأسف‌ها به جای آنکه جوهر و کل قرآن را دریابند، به یکی دو آیه بسنده می‌کنند، به دستورهای اولویت می‌دهند که گمان می‌کنند با ذهن‌های ستیزه‌جویشان سازگار است. مدام برای همه نطخ می‌کنند. روز محشر که برسد، باید از پل صراط بگذریم که از مو نازک‌تر و از تیغ تیزتر است. گناهکارها که نمی‌توانند از پل بگذرند، به پایین، به چاله‌های جهنم سقوط می‌کنند و در آنجا تا ابد عذاب می‌کشند. آنهایی که با فضیلت زندگی کرده‌اند به آن طرف پل می‌رسند و تا ابد در باغ‌ها با حوری‌ها به سر می‌برند. چیزی که از آخرت می‌فهمند خلاصش همین است: یا از جهنم می‌ترسند یا منتظر پاداش در بهشتند. حالان که اصل عشق خداست، این را فراموش می‌کنند. قاعده 25. فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد. هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم. هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم، با سر به جهنم افتاده ایم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
مگر ممکن است جهنمی بدتر از عذاب مردی باشد که گناهی بسیار بزرگ مرتکب شده و وجدانش مثل موشی گرسنه مغزش را می جود؟ از آن مرد بپرس تا برایت بگوید جهنم چیست، یا یا مگر ممکن است بهشتی بالاتر از استغنای مردی باشد که خیرش به انسانها می رسد. به جای شکستن قلبها، در تسکین قلبها می کوشد. توانسته حلقه ای از زنجیر محبت باشد و با نوک انگشتانش رازهای کائنات را لمس می کند. از آن مرد بپرس تا برایت بگوید بهشت چیست. چرا اینقدر به بعد از مرگ می اندیشی؟ تنها زمانی که می توانی به درستی وجود یا عدم وجود عشق را در زندگی من درک کنی همکنون است. راهنمای عاشقان نه ترس از جهنم است و نه اشتیاق پاداش بهشت. آنها در دریای بیکران لدن شناورند. طایفه صوفیان عاشق خدایند. این عشق بی واسطه است، بی پیچ و خم، بی چشم داشت. آه من العشق، قبل از عشق، بعد از عشق. عشق قدیمی ترین و پابرجاترین سنت روی زمین است. عاشق رانده می شود اما نمی راند. عاشق آزار می بیند اما آزارش به مورچه هم نمی رسد. عاشق که شدی می فهمی. دلت به کیسه مخملی تبدیل می شود. درونش گلوله ابریشمی. با این دل نازک نمی توانی کسی را برنجانی. به صف عشاق می پیوندی. نترس. در عشق فنا شوی، تعاریف ظاهری و مقوله های ذهنی دود می شود و می رود به هوا. از آن نقطه به بعد چیزی به نام من نمی ماند. تمام منیتت می شود صفری بزرگ. آنجا نه شریعت می ماند، نه طریقت، نه معرفت. فقط و فقط حقیقت است که می ماند. دیروز که با مولانا درباره این امور صحبت می کردیم و می اندیشیدیم، یک بار چشمانش را بست و این ابیات جاری شد از آن لبهای عزیزش. چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم. نه ترسا از یهودیم، نه گبر و نه مسلمانم. نه شرقیم، نه غربیم، نه علویم، نه سفلیم. نه از ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. دویی را چون برون کردم، دو عالم را یکی دیدم. یکی بینم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خواهم. مولانا میگوید از من شاعر در نمی آید. راستش از شعر خیلی خوشم نمی آید. حالان که شاعری در درون دارد. آن هم چه شاعر توانایی. برای پاره کردن پیلش آماده می شود. دویی را دیر زمانی است برون کرده. آنچه در نظر دیگران جدا جداست، در نظر او تک و واحد است. آری، حق با مولاناست. او نه شرقی است نه غربی. اهل دیاری کاملا دیگر است. جز ملتی کاملا جدا. ملت عشق. الا بوستون، 12 ژوئن 2008. سرانجام تمامش کرده بود. به آخر ملت عشق رسیده بود. هم کتاب را خوانده بود، هم گزارشش را کامل کرده بود. الا با آنکه خیلی دلش می‌خواست نظراتش درباره رمان را با عزیز در میان بگذارد، با این فکر که کار غیر حرفه‌ای است، جلوی خودش را گرفته بود. کار و عشق نباید با هم قاطی می‌شد. ابتدا باید کاری را که به او سپرده بودند تمام می‌کرد. به عزیز حتی نگفته بود توی کتاب فروشی هر چه درباره مولوی پیدا کرده خریده و شب‌ها پیش از خواب چند صفحه مثنوی می‌خواند. با وسواس زیاد روابطش با نویسنده را از کارش در مورد رمان جدا کرده بود. اما آنچه در 12 ژوئن رخ داد، مرزی را که میان کار و عشق کشیده بود از میان برد. الا روبینشتاین تا آن روز نمی‌دانست عزیز چه شکلی است. چطور ممکن بود بداند؟ عکسی از او ندیده بود. عزیز در سایت اینترنتیش در میان عکس‌هایی که انداخته بود، عکس خودش را نگذاشته بود. راستش الا اوایل لذتی جداگانه می‌برد از اینکه نمی‌دانست کسی که با او نامه‌نگاری می‌کند چه شکلی است. تیپش، ظاهرش مهم نبود. نه دلش خواسته بود عکس عزیز را ببیند، نه نیازی به این دیده بود که عکس خودش را برای او بفرستد. اینطوری بهتر بود، اسرارآمیزتر بود. اما رفته رفته کنجکاوی بر او غلبه کرد. می‌خواست چهره نویسنده نامه‌ها را ببیند. به نظرش هم عجیب می‌آمد که عزیز از او عکس نخواسته. در این دور و زمانه توی دنیایی که همه چیز تصویر محور است، مگر ممکن است آدم با کسی که نمی‌داند چه تیپی است دوستی کند؟ صمیمی شدن که اصلا حرفش را هم نزن. سرانجام الا تصمیمی ناگهانی گرفت و یکی از عکس‌های قدیمیش را برای عزیز فرستاد. در عکس توی آلاچیق نشسته بود، کنارش هم سایه‌ای دوست داشتنی. پیراهنی صورتی با پارچه ظریف هم تنش بود. لبخندی به لب داشت با حالتی نیمه شاد و نیمه غمگین. با انگشت‌هایش تسمه قلاده سگ را محکم گرفته بود، طوری که انگار از اون نیرو می‌گیرد. آسمان بالای سرشان مانند بخچه‌ای چهل تکه پهن بود. تکه‌های خاکستری، کبود، سرخ. از آن عکس‌هایی نبود که خیلی دوستشان دارد، اما حال و هوای عرفانی داشت. یا اینکه دست کم خودش اینطور فکر می‌کرد. عکس را به ایمیل پیوست کرد و فرستاد. اینطوری به یک معنا از عزیز هم می‌خواست عکس خودش را بفرستد. خیلی طول نکشید که آن عکس رسید. و آن هنگام بود که الا اولین بار دید عزیز زهارا چه شکلی است. به نظر می رسید عکس را جایی در خاور دور انداختند. توی کادر عکس بیشتر از یک دوجین بچه بود. همه موسیاه، چشم بادامی، قد و نیم قد. و عزیز در میانشان ایستاده بود. پیراهن کتانی سیاه و بلندی به تن و شلوار سیاه به پا داشت. بینیش باریک و بلند بود. خطوط چهرش خشن بود. اما در این حال حالتی ملایم و مهربان داشت. استخوان گونه‌اش برجسته و پیشانیش بلند بود. موهای بلند و سیاهش روی شانه هایش ریخته بود. چشمان سبز رنگش حالتی آرام داشت. حاکی از اعتماد به نفسی عمیق. گوش راستش گوشواره داشت. گردن آویزی به شکل خورشید نیز از گردنش آویزان بود. در زمینه عکس دریاچه‌ای نقره‌ای مثل آینه می درخشید. و سایه یکی که وارد کادر عکس نشده بود، شاید هم آنجا نبود، گوشه پایینی عکس افتاده بود. الا همانطور که داشت همه جزئیات مرد توی عکس را به خاطر می سپرد، حس کرد قبلن او را جای دیده. خیلی عجیب بود، اما انگار پیش از این با هم آشنا شده بودند. یک دفعه متوجه قضیه شد و فهمید او به نظر شبیه چه کسی رسیده. پس چی؟ عزیز زهارا به شکل حیرت انگیزی شمس تبریزی را به یادش می آورد. عزیز عیناً همان شکلی بود که شمس در رمان پیش از رفتن به قونیه برای آشنایی با مولانا تصویر شده بود. دست کم به لحاظ ظاهر. الا خیلی کنجکاو شده بود. عزیز زهارا شخصیت اصلی کتابش را دانسته به خودش شبیه کرده بود. ممکن بود همانطور که خدا انسان را به هیئت خودش آفریده، عزیز هم که نویسنده است خواسته باشد قهرمان رمانش را به شکل خودش بیافریند. اما احتمال دیگری هم بود. شاید شمس تبریزی واقعی هم همانطور بوده که در رمان توصیف می شود. در این صورت شباهت دو مرد که با فاصله 800 سال به دنیا آمده اند خیلی حیرت آور می شد. این شباهت ظاهری فارغ از علم یا اراده نویسنده به وجود آمده بود. الا همانطور که به حل این معما فکر می کرد، با خودش گفت شاید میان شمس تبریزی و عزیز زهارا نزدیکی فراتر از نوعی بازی ساده ادبی وجود داشته باشد. شباهتی که کشف کرده بود دو تأثیر غیر منتظره داشت. یکی این که تصمیم گرفت ملت عشق را دوباره بخواند و این بار نه فقط از زاویه داستانی بلکه از منظری دیگر، برای پیدا کردن عزیزی که در شمس تبریزی پنهان شده، برای یافتن نویسنده‌ای که در قهرمان داستانش مخفی شده. دوم این که شخصیت عزیز توجهش را بیشتر جلب کرد. که بود این عزیز؟ سرگذشتش چگونه بود؟ قبلا در یکی از ایمیل‌هایش نوشته بود اسکاتلندی است. در این صورت چرا اسمی شرقی و اسلامی داشت؟ چرا از نام عزیز استفاده می کرد؟ اسم واقعیش چیست؟ زهارا معنایی دارد؟ همه اینها یک طرف، صوفی یعنی چه؟ تصوف چگونه چیزیست؟ یک چیز دیگر هم بود که ذهنش را مشغول می کرد. آرزو. از آخرین باری که حس کرده بود زن است و آرزو کرده بود مردی کنارش باشد، زمانی آنقدر طولانی گذشته بود که حتی فراموش کرده بود این احساس چگونه است. شاید به همین دلیل برای رو در رو شدن با خودش این همه تأخیر کرده بود. اما الان واقعیت درست روبرویش ایستاده بود. نیروی جاذبه قوی، تحریک کننده و گریزان از قواعد. الا هرچه بیشتر به مرد توی عکس نگاه میکرد، بیشتر آرزو میکرد کنارش باشد. این آرزو چنان غیر منتظره و دلهره آور بود که سری لپتاپش را بست. از آشپزخانه دور شد. انگار اگر این کار را نمی کرد، مرد توی عکس به زندگیش رخ نمی کرد. یا بدتر از آن، دستش را می گرفت و به داخل عکس می کشیدش.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.